بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث عدم تداخل اسباب، انظار رو ملاحظه فرمودید. آخرین بیانی که وجود داره بیانی است که امام رضوان الله علیه در کتاب مناهج دارن، در همون جلد دوم مناهج الوصول. اونجا بعد از اینکه این انظار مختلف رو مورد مناقشه قرار میدن، میفرماین که نظر ما همین نظر مشهوره، یعنی اصل عدم تداخل اسبابه، اما دلیلشون هیچ کدام یک از این ادله گذشته نیست. دلیل ایشون فقط مسئله عرف هست. می فرماین فهم عرف در چنین مواردی مساعد با این معناست که ما بگیم که این اسباب هر کدام یک اثر مستقل دارند و بین این اسباب تداخلی به وجود نمیاد. حالا عرف چرا چنین مطلبی رو میفهمه؟ میفرماین یا از باب این است که در ارتکاز عرف و عقلا این است که عرف در ارتکاز خودش تشریع را به تکوین مقایسه میکنه، همانطوری که در تکوین اگر دو علت باشه، دو علت تامه مستقله، هر کدام یک معلول جداگانه لازم داره، عرف تشریع رو هم به تکوین مقایسه میکنه. میفرماین ولو این که این مقایسه باطله، اما عیبی نداره که ارتکاز عرف بر این مبنا باشه، ولو این که ما این مبنا رو فی حد نفسه باطل بدانیم، اما فهم عرف برای ما حجیت داره. عرف در اینجا عدم تداخل رو استفاده میکنه. این اجمال فرمایش ایشون هست که میفرماین فهم عرف رو یا ما از قیاس تشریع به تکوین قرار بدیم، یا فرمودن که از باب تناسب شرط با متعلق امر در جزا قرار بدیم. تناسب اقتضا می کند که هر شرطی تأثیر جداگانه نسبت به اون متعلق امر در جزا داشته باشه. خب این بیانیست که ایشون فرمودن. ما با تمام اون مطالبی که قبل گفتیم، اون چرا که در میان این انظار و اقوال ترجیح میدیم، همون نظریه مرحوم محقق خراسانیه. مرحوم آخون فرمودن که دو تا ظهور در این جمله شرطیه با هم تعارض می کنند و ظهور جمله شرطیه در تعدد، این ظهور جلوی اطلاق ظهور جزا در وحدت رو می گیره، که ما گفتیم بیان مرحوم آخوند عنوان ورود رو داره. ما وقتی این جملات رو به عرف میدیم، عرف وقتی که میاد تحلیل میکنه به همین نکته میرسه. عرف وقتی که میبیند که سبب متعدده، اصلا برای ظهور جزا اصلا به او توجهی نمی کنه. اگر خود جزا بدون در نظر گرفتن شرط ما این رو به عرف بدیم، به عرف بگیم فتوزع معناش چیه؟ عرف میگه فتوزع ظهور دارد در وحدت متعلق، یعنی در ایجاد ماهیت، و این ایجاد ماهیت با همون اولین وجود ماهیت محقق میشه. اما عرف وقتی دید که سبب متعدده، ولو این که این سبب از نظر جمله متأخرم بیاد، یعنی مثلا بگوید توزع اذا بلته، اگر سبب متعدد باشه عرف دیگه به ظهور جزا توجهی نمی کنه و در حقیقت با وجود ظهور در شرط که ظهور در تعدد داره، از نظر عرف مجالی برای اطلاق در جزا نیست. شما بفرمایید که قبلا در اشکال به مرحوم آخوند گفتین که این ظهور شرط اطلاقیه، ظهور جزا هم اطلاقیه، هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداره. اگر ظهور شرط به دلالت وضعیه بود می گفتیم دلالت وضعیه ظهورش از دلالت اطلاقیه قوی تره، مقدم بر او هست. اما خود شما در اشکال به مرحوم آخوند گفتیم این دوتا ظهور اطلاقیه، وقتی دوتا ظهور اطلاقی شد هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداره. این اشکال جوابش روشنه و اون این است که بالاخره شما در دوتا ظهور وضعی، مگر مسئله ورود یا مسئله حکومت را نمیتونید جاری بکنید. اگر دو تا کلام باشه هر دو به ظهور لفظی وضعی ظهور در یه معنایی دارن، اما معذالک میاد میگید یکی بر دیگری ورود داره یا یکی بر دیگری حکومت داره. اونجایی هم که ما دو تا اطلاق داریم، امکان این که یکی بر دیگری ورود داشته باشه یا حکومت داشته باشه هست. مجرد این که هر دو عنوان اطلاقی رو دارن سبب نمیشه که بگیم هیچ کدام ترجیحی نداره. با انعقاد اطلاق در شرط که این ظهور در تعدد داره، عرف دیگه اصلا مجالی برای اطلاق در جزا قائل نیست. لذا ما میگیم اطلاق در شرط ورود دارد بر اطلاق در جزا، و با این بیان عدم تداخل اسباب ثابت میشه. این فرمایش امام رضوان الله علیه که فرمودن ما سبب و مسبب، اونی که در ذهن شما این است که با وجود اصل جاری در سبب دیگه اصلا شکی در مسبب نمیمانه. اینجا نمیگیم با اطلاق این اصلا امکان و به هیچ وجه اطلاق در اونجا نیست، اون موضوعش از بین میره دیگه. و لا اینطور نیست که در باب شک که در سببی و مسببی، شک که در مسبب خود شک معلول شک که در سببه. وقتی شما تکلیف شک که در سبب رو حل کردید دیگه شکی ندارید اصلا. اینجا ابتداءً میگیم ما دوتا ظهور رو داریم، یکی اطلاق شرط در تعدد هست، یکی هم اطلاق جزا در وحدت. میگیم عرف میاد ظهور شرط در تعدد را مقدم میکند و با این تقدیم دیگه اعتنایی به اون ظهور جزا در وحدت نداره. نه اینکه بگیم اصلا به طور کلی موضوع او از اول منتفی بوده. بنابراین این رو عرض می کردیم که در میان اقوال با این بیانی که عرض شد و این اشکالی که قبلا در مرحوم آخوند کردیم، اشکال رو اینطوری جواب دادیم که اگر دو طرف را هم اطلاق قرار بدیم، یک اطلاق می تواند بر اطلاق دیگر مقدم بشه و اشکالی نداره. از این راه ما بیم نظریه مرحوم آخوند رو در میان همه این اقوال ترجیح بدیم و بگیم نظریه مرحوم آخوند نظریه درستیه. عرض کردن فرقی نمی کنه. اگر گفت توزع ازابلته، باز همینطوره، فرقی نمی کنه. عرف میگه اگر در جایی یک سببی برای یک حکمی ذکر شد، تعدد سبب اقتضا داره تعدد مسبب را، تعدد سبب اقتضا داره تعدد اشتغال ذمه و تعدد تکلیف را، و با وجود تعدد سبب دیگه نظری به این که آیا مسبب ظهور در وحدت داره یا نه عرف به اون نظری نداره، این رو مقدم بر او داره. این بیانی که از امام امروز عرض کردیم که امام می‌فرمان ما همین مقدار میگیم عرف مقدم میکنه، گویا میخوان بفرماین که از نظر عرف وقتی مقدم شد فرقی نمی کند که ما بدانیم که عرف به چه ملاکی مقدم می کنه یا ندانیم. همین مقدار که برای ما مسلم باشه که در نظر عرف ظهور شرط در تعدد مقدم است بر ظهور جزا در وحدت. و همچنین از عبارت شریف امام استفاده می شود که فرق نمی کنه که ما بدانیم اونجایی که ملاک در نزد عرف روشنه، بدانیم که این ملاک ملاک باطلیه یا ندونیم. این یک نکته خیلی دقیق و ظریفیه که برای مباحث دیگرم خب انصافا قابل استفاده است، که ما در باب ظهورات همین مقدار که میگیم عرف مقدم میکنه، فرق نمی کند که بدانیم که عرف به چه ملاکی مقدم میکنه یا ندانیم، فرق نمی کند که اون ملاک در نزد عرف باطل باشد یا باطل نباشه. میفرماین اگر در همین جا ما یقین پیدا کردیم، البته این تحلیل بنده از کلام ایشون هست، اگر یقین پیدا کردیم که عرف به قیاس تشریع به تکوین میاد این کار رو انجام میده، ما هم میدونیم این مقایسه باطله، ما هم میدونیم این مقایسه 100% باطله، اما مقایسه باطل باشه، ملاک باطل باشه، اما همینی که عرف به این نتیجه رسیده که در چنین مواردی ظهور شرط در تعدد بر ظهور جزا در وحدت مقدمه، همین اندازه برای ما کافیه. احکام تابع مسائل و مفاسد هست اما ارتباطی به این نداره. در باب ظهورات الان یه جمله ما داریم، یک جمله داریم، میگیم آقا این الفاظی که در این جمله ببینیم ظهور در چه معنایی داره. حالا منشأ ظهور چیه؟ طبق این بیان شریف ایشون منشأ ظهور اگر ندونیم مانعی نداره، اگر بدانیم و بدانیم که این منشأ ظهور باطله. نه ملاک داره، یعنی نه اینکه ملاک، یعنی عرف روی یک ملاک و مناطی آمده این ظهور رو فهمیده، اما ما میدونیم این منات باطله، ما میدونیم این منات باطله، اما معذالک عرف این ظهور رو قبول داره. یعنی که ملاک واقعی، اصلا این در اینجا بحث ملاکات احکام نیست. نه ببینید، نه اینو ببینید، باز این نقطه امام رو دقت نفرمایید، اجازه بفرمایید. ببینید فرمایش شریف ایشون این است که ما میدونیم عرف مقدم میکنه، میفرماین ما میدانیم که عرف ظهور شرط در تعدد را بر ظهور جزا در وحدت مقدم میکنه. میفرمان کار ما همینجا تمامه، لازم نیست بدونیم که چرا ظهور اولی بر ظهور دومی مقدمه، به چه ملاکی مقدمه. ما نظیر این مطلب رو در بحث فقه همین امسال قبل از تعطیلات ماه رمضان یا نه در بحث قاعده لاحرج، اونجا نظیر این مطلب رو ما هم گفتیم، ولی که اون روز این عبارت امام رو من ندیده بودم هنوز. اونجا ما عرض کردیم ممکن است که یک دلیلی عرفاً بر دلیل دیگه مقدم بشه، به عرف که میگه، عرف میگه این بر اون مقدمه، اما نه عنوان حکومت داشته باشه، نه عنوان ورود داشته باشه. عرف میاد تقدیم میکنه. نظیرش هم در همین جا، اگر کسی آمد گفت آقا عرف ظهور اولی را بر ظهور دومی مقدم میکنه، نه از باب وروده، نه از باب حکومته، عرض میکنم نه از راه اون بیان مرحوم نائینیه، نه دیگران، اما عرف مقدم میکنه، خب کار ما تمام میشه. ما لازم نیست که بدانیم که عرف چرا این ظهور را بر این ظهور مقدم میکنه، و اگرم بدانیم که چرا مقدم میکنه، اگر آمدیم اون ملاک و منات در تقدیم را ابطال کردیم، باز لطمه ای به اصل تقدیم نمیخوره. عرض میاد ظهور اولی رو بر ظهور دومی مقدم میکنه. نتیجه عرائض این شد، نتیجه‌ای که نتیجه نهایی که ما میگیریم این است که ما معتقدیم عرض به همان ملاکی که مرحوم آخوند آمد بیان کرد مقدم میکنه. عرف میگه اگر در جایی سبب و شرط متعدد شد، این تعدد اقتضا داره تعدد اثر را، تعدد تکلیف را، تعدد اشتغال را، و با این ظهور دیگه مجالی برای ظهور جزا در وحدت متعلق نمیگذاره. این اولا که ما معتقدیم همون نظریه مرحوم آخوند درسته، ولو این که گفتیم دو طرف تعارض رو چی قرار بدیم؟ دو تا اطلاق قرار بدیم. چون اونجا که ما نظریه مرحوم آخوند رو بیان کردیم با آخوند، اشکال ما این بود، اینا دیگه در ذهنتون باید خوب عرض شود که راسخ باشه، گفتیم خب اگه یک ظهور وضعی بود یه ظهور اطلاقی، میتونستید بگید ظهور اول بر ظهور دوم مقدمه. اشکال ما این بود که نه، در ما نهنفی هر دو ظهور چی هستن؟ اطلاقی هستن. در اینجا و در بحث امروز میگیم مانعی نداره هر دوتا اطلاقی باشن، اما یکی را عرض بر دیگری مقدم میکند. حالا ولو بالورود، ظهور اطلاقی شرط در تعدد مقدم است بر ظهور اطلاقی جزا در وحدت. پس اولا ما همون نظریه مرحوم آخوند رو میگیم، اون وقت بعد میگیم حالا اگر کسی او رو قبول نکرد، اون وقت نوبت به این فرمایش محکم امام رضوان الله علیه میرسه که ما همین مقدار که بدانیم عرف یک ظاهری را بر ظاهر دیگر مقدم میکنه، اگه همین برای ما روشن باشه، حالا یه وقت کسی میگه من نمیدونم وجهش چیه، خب میرم سراغ اون بیان اول. اما اگر اصل تقدیم در نظر عرف مسلم شد، دیگه لازم نیست ما بدانیم عرف چرا مقدم میکنه. این یک. و اگرم دانستیم چرا مقدم میکنه، اگر آمدیم ملاک عرف رو ابطال کردیم، با ضربه‌ای به اصل مطلب وارد نمیشه. دلیل دیگه فهم عرف. بله نه خب بله، اونا تقریبا آمدن منافع نظر عرف رو ذکر کردن. منافع نظر عرف، ببینید مرحوم آخوند آمد گفت او بر دیگری مقدمه، اطلاق بر این اون ظهور در این ظهور اطلاقی ورود داره. گفت ظهور شرط در تعدد بیان است برای ظهور جزا. مرحوم محقق همدانی فرمود که قیاس تشریع به تکوینه و نکات دیگر، اونا دنبال مناطاتش بودن. علایل این نکته بسیار خوب و ظریفیه، در خیلی جاها به درد میخوره. البته در باب ظهورات، در باب ظهورات همین مقدار که ما بدونیم یه لفظی یه جمله‌ای در یک معنا ظهور داره، دیگه لزوم نداره حتی بفهمیم ظهور حقیقیه، ظهور مجازیه، ملاکش چیه، ملاکش صحیحه، ملاکش باطله، اینها به هیچ وجهی لازم نیست. خب ورود رو پیدا میکنه. بله ببینید اون تعدد مطلوب در همون فرضی بود که خود آخوند این طرف تعارض رو حکم عقل قرار داده بود. حکم عقل به این که اگر طلب عرض می شود به یک چیزی تعلق پیدا کرد، اون قابلیت تعدد نداره و ظهور عقلی دارد در وحدت. ما آمدیم گفتیم که خب اون مربوط به اونجاییست که یک طلب در کار باشه، اما اگر دو تا طلب بود نه. این بیان رو هم اصلش رو از مرحوم نایینی گرفته بودیم که بعدا آمدیم در اونجا هم خشه وارد کردیم. این قسمت آخر کلام مرحوم آخوند رو امروز مورد بحث قرار دادیم. این نتیجه نهایی که در اینجا مطرحه. بعد از این میرسیم سراغ، پس نتیجه این شد عقل عدم تداخل اسبابه و عرض شد که این بحث در فقه ثمرات زیادی داره. یعنی اگر شما در فقه در هر بابی، چه باب عبادات، چه باب معاملات، چه باب جزائیات، این ثمره بسیار فراوانی داره. فرض کنید که در باب حج یک کسی رفته حج بار عمره مفرده انجام داده، در هر بارش طواف نسا رو فراموش کرده، پنج مرتبه رفته عمره مفرده انجام داده، اما نمیدونسته در عمره مفرده طواف نسا لازمه. فکر میکرده عمره مفرده مثل عمره تمتع، طواف نسا انجام نداده. حالا الان آیا یک طواف نسا بر او واجبه یا اینکه نه باید به تعداد هر عمره؟ چون هر احرام، هر عمره خودش یک سبده مستقل برای وجوب طواف نسا، و الان هم باید به تعداد همین عمره ها طواف نسا انجام بده. خب ما اگر در این بحث آمدیم این اصل را پایه‌گذاری کردیم، خودیم اصل عدم تداخل اسبابه. روی مبنای عدم تداخل اسباب، پنج عمره انجام داده، پنج تکلیف بر ذمه او آمده، باید پنج بار طواف نسا بره تکرار بکنه. اما کسانی که مثل مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف یا مرحوم حائری در اون نظر اولشون که اینا تداخلی بودن، اصل اولی رو تداخل میدونن، اینها میگن الان اگر یک طواف نسا هم انجام بده چیه؟ کافیه. یا در باب عرض میشود که قضا و شهادات، در باب دیات، در باب دیات که دیگه خیلی این به در اونجا عرض میشود که ثمره داره، علایان از مباحثی است که بسیار مفیده. اینی هم که ما یه مقداری اقوال رو با دقت و با حوصله بررسی کردیم، سرش هم همینه. مرحوم فخر المحققین در این بحث یک تفصیلی دادن. ایشون فرموده است که اگر ما اسباب شرعیه را به عنوان معرف بدانیم، باید قائل به تداخل بشیم. معرف یعنی نشانه، یعنی علامت. دو سبب شرعی، پنج سبب شرعی میتونن علامت پنج چیز باشن، میتونن علامت برای یک چیزم باشن. مثل اینکه شما یه نشانه ای رو میتونید نشانه برای یه مطلب قرار بدید، یا نشانه برای 20 مطلب قرار بدید. فخر المحققین فرموده ما اگر اسباب شرعیه را معرفات بدانیم، قائل به تداخل میشیم. میگیم بول عنوان معرف رو داره، نوم هم عنوان معرف رو داره، هر دو معرف هم برای شیء واحد. اما اگر اسباب شرعیه را مؤثرات بدانیم، مؤثرات یعنی مثل علل و معلول تکوینیه میشه، همانطوری که در علل و معلول تکوینیه تأثیر و تأثیر وجود داره، هر علتی یک معلولی میخواد، هر معرفی در شرع هم یک مسبب و حکم جداگانه میخواد. مرحوم آخوند در کفایه میفرماین ما از این مطالبی که آمدیم بیان کردیم، که آمدیم اثبات کردیم جمله شرطیه ظهور در تعدد سبب داره، تعدد سبب مانع از ایجاد اطلاق در جزا، لذا تقالیف متعدد میشه، دیگه مجالی برای این کلام فخر المحققین نیست. ما فرقی نمی کنه بگیم اسباب شرعی معرفند یا مؤثر. وقتی میگیم معرفند، اونجا میگیم دوتا معرف، خب ظهور در این داره، دوتا اثر باید داشته باشه. به عبارت اخرى که این رو من عرض می کنم، به فخر المحققین گفته می شود که خب اگر گفتیم اسباب شرعی معرفاتن، میگیم مانعی نداره دو چیز، پنج چیز معرف یک چیز باشه. بله مانعی نداره، اما ما وقتی باشیم با ظاهر قضیه، ظاهر قضیه میگه این پنج چیز معرف و نشانه پنج مطلبه. اگر ما گفتیم اسباب شرعی معرفاتن، شما اینو که نمیتونید نفی بکنید. لذا فرقی نمیکنه ما بیایم بگیم اسباب شرعی معرفن یا مؤثر. این اولا. ثانیا مرحوم آخوند فرموده است که اسباب شرعی مانند سایر مؤثراتن، همانطوری که هر علتی یک معلول جدا میخواد، هر سبب شرعی هم یک مسبب جدا میخواد. از این نظر مانند مؤثرات تکوینیگن و فرقی بین اینها وجود نداره. تا اینجا بیان فخر المحققین هم ابطال میشه، منتها یک بیان خوبی مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب محاضرات در جلد پنجم در صفحه 113 و 114 دارن در رد این کلام فخر المحققین. این رو پیش مطالعه بفرمایید، فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد.